وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليهم وعلى آبائه في هذه ساعتهم وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها قليلا. تقدیم روح ملکوتی امام راحل و شهدای بالا مقام اسلام صلواتی اهدا بفرمایید. قبل از هر چیز شهادت حضرت علی عبدالله امام جعفر صادق صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین را به پیشگاه مقدس ولی عصر ارواحنا فدا، مقام معظم رهبری، مراجع تقلید و همه شیعیان، مخصوصا شما حضار محترم و شاگردان مکتب جعفری، تسلیت و تهذیب ختم کنم. امیدواریم خدای متعال و همه ما توفیق پیروی واقعی از اهل بیت و از این امام بزرگواری که افتخار انتصاب به مکتب ایشون را داریم مرحمت بفرمایید. در جلسه قبل عرض کردیم که ما برای اینکه با مخاطبمون زبان مشترکی داشته باشیم، ناچاریم موضوع بحث را توافق کنیم که حدودش چی باشه یا تعریف روشنی ازش ارائه بدیم. چون موضوع بحث ما دین هست، باید با مخاطبمون توافق داشته باشیم که منظور از دین که میگیم چیه. عرض کردیم که برای دین تعریف های مختلفی ارائه کردن از دیدگاه‌های مختلف، ولی اونها مورد بحث ما نیست. اونی که ما میخواییم دربارش بحث کنیم اون دینی که مصداق کامل و صحیحش دین مقدس اسلامه، پس یه تعریف باید بکنیم که برای این دین منطبق باشه. به هر حال اشاره کردیم که جامعه شناسان اومدن به عنوان اینکه دین یک پدیده اجتماعی است که در جوامع مختلف همواره وجود داشته، باید تعریفی از این ارائه بدیم که این پدیده چیه. و چون ادیان بسیار متفاوت هستند، سعی کردم که یک معنای مشترکی رو بین ادیان پیدا کنند و اون رو تعریف دین قرار بدن. و اکثریت قاطعشون این مفهومی شبیه این معنا را ارائه دادن که دین عبارت است از یک اعتقادی که نسبت به امر مقدسی یا به قول بعضیشون امر قدسی کسانی داشته باشند و بر اساس اون اعتقاد رفتارهای را انجام. عنصر اصلی دین را به اعتقاد به یک امر قدسی معرفی کردن. چون وقت بعد بحثایی کردن که یه امر قدسی یعنی چی، مقدس یعنی چی، قدسی بودن و قداست از کجا ناشی میشی. بعضی هاشون وارد بحثای روانشناسی در این زمینه شدن که چجور میشه که آدم نسبت به یک کسی یا نسبت به یک چیزی احساس قداست بکنه. این مفهوم قداست چجور چیزیه؟ بحث‌های بسیار گسترده‌ای در این زمینه هست. بعضی سوال کردن که آیا ما میتونیم یه تعریف کلی از دین ارائه بدیم که هم ادیان مختلف و هم دانشمندان مختلف که از زوایای گوناگون به دین نگاه کردن اون تعریف را بپذیرن، آیا این کار را میشه کرد یا نه؟ خب این کاریست که جامعه شناسان کمابیش کردند و ما هم انکار نمی کنیم که در ادیان چنین عنصری وجود داریم. اما نکته ای در اینجا هست که باید بهش توجه کرد. وانین است که اگر ما بین همه ادیان یه مفهوم مشترکی پیدا کردیم، یه عنصر اصلی را شناسایی کردیم، این معناش این است که این تمام حقیقت دین را کشف کردیم، به طوری که اگر چیز دیگری خواستیم زمینه کنیم میشه یک امر عرضی و خارج از حقیقت دین. یا نه، پیدا کردن یک عنصر مشترک دلیل بر این نیست که تمام حقیقت دین را ما شناختیم. شاید بحث جلسات قبل هم من اشاره کردم، من خیلی حافظم قوی نیست، جزئیات بحث گذشته دقیقا یادم نمیمونه. شاید اشاره کرده باشم که کسانی در صدد هستند که این تعریف مبهم عام را از جامعه شناسان بگیرن و بعد بگن حقیقت دین همین است و دیگه هر چی دیگری در کنارش گذاشته بشه ذم الحجر الی جنب الانسانه، اونا دیگه جز دین نیست. و کسانی که امروز این بازی‌های سیاسی را انجام میدن و میخوان مسائل احکام اسلام را، سنت‌های اسلام را، احکام اقتصادی و سیاسی اسلام را یا قوانین جزایی اسلام را حذف کنند و به طور کلی گرایش سکولاریستی، اینها یکی از شیوه‌هاشون، از شگرد‌هاشون، از شیطنت‌هاشون همینه که میگن دین عبارت هست از همین اعتقاد به یک امر قدسی، دیگه بقیهش زوائدی، تواشیز ملحب شده باید هست. بنده به این تکیه میکنم که ما دچار این مغالطه نشیم. مانعی نداره که بگیم اون مفهوم مشترک بین همه ادیان اعتقاد به یک امر مقدسی، ولی باید توجه داشته باشیم که اولا این ادیان که میگیم همه دین حق نیستن، شامل بت‌پرستی هم میشه. بت‌پرستی هم یه دینیست، اعتقاد به یه امر مقدسی دارن، امر مقدسشون بت‌هاشون. در قرآن هم به بت‌پرستی تعبیر اصلاح دین شده، لکم دینکم ولی دین، قل لا ایها الکافرون لا اعبد ما تعبدون، تا آخرش میفرماید لکم دینکم ولی دین. اون دینی که میفرماید دین شما برای خودتون من تابعش نمیشم، چیه؟ همون بت‌پرستی بود دیگه. پس اطلاق دین میشه بر بت‌پرستی هم کرد. اگر ما یه تعریفی بخوایم بدیم که شامل دینهای توحیدی بشه، شامل دینهای شرکامیز هم بشه، خب اشکالی نداره بگیم اعتقاد به یک امر مقدس، امری که راحت پیش طرفدارانش مقدس بشه. ولی خب باید بدونیم که وحی نشد تمام حقیقت دین. این معناش نیست که در دین اسلام هم جز اعتقاد به یک امر قدسی چیز دیگری جز اسلام نیست، بقیه دیگه حواشی و عوارض. برای اینکه یه خود جا بیفته این مطلب را، من از اصطلاحات منطقی خودمون استفاده میکنم. ما معمولا وقتی بخوام یه حقیقت رو تعریف کنیم اینجور یاد گرفتیم که باید این تعریف باشه مرکب از جنس و فصل. جنس یه مفهوم عام نیست که شامل اون ماهیت مورد نظر و ماهیت دیگری مشابهش میشه. بعد اون وقت باید یه فصلی اضافه کنیم که این را متمایز کنه از سایر ماهیت هایی که باش مشابه هستن. مثلا حالا تعریف معروفی که تو کتاب همون داریم، ما میگویم الانسان حیوان ناطق. برای تعریف انسان اول یه مفهوم عام را پیدا میکنیم که بین انسان و سایر حیوانات مشترک مفهوم حیوان را حفظ میکنیم، این به منزله جنس قرار میکنیم. بعد وقت برای اینکه انسان متمایز بشه از سایر حیوانات، ناطق را به عنوان یک فصل اضافه میکنیم. حالا من درباره این تعریف نمیخوام بحث کنم که صحیح هست یا نیست، به من مثال هستیم. حالا اگر یک کسی اومد گفت آقا ما رفتیم تحقیق کردیم اون حقیقتی که مشترک است بین انسان و بسیاری از موجودات زنده همون حیوانیت است، خب این ما نفیش نمی کنیم. خب بله، حیوانیت بین انسان و بسیاری از موجودات دیگه مشترکه، اما حالا این معناش نیست که تمام حقیقت انسان همون حیوانیته. اون میشه به من برای جنس، این یک جزئی از این ماهیتی، جزء دیگرش فصل است. اصلا تمام حقیقت اون ماهیت در همون فصل ظهور میکنه و تبلور پیدا میکنه. حقیقت انسانیت انسان به حیوانیتش نیست، به ناطقیتش نیست، به اصطلاح خود آقایون به نفس ناطقه است. پس این که ما یک مفهوم عام می پیدا کردیم، این دلیل این نمیشه که این تمام حقیقتشه. یه خورده اجازه بید بحث رو دقیق‌تر مطرح کنم. محفل علمات ما وقتی بخوام یه تعریفی پیدا بکنیم از چیزی، لازمه که با یک محکی ذاتیات رو از عرضیات تشخیص بدیم. تعریف میگیم باید جنس موجودی باشه که مورد تعریف از ذاتیاتش، فرض کنم از ذاتیات. اگر در ضمن تعریف یک مفهوم عرضی عامی را وارد بکنیم، اون میگن از حد خارج میشه دیگه، میشه رأس. مثلا اگر به جای حیوان بگیم یه موجود حساسی و ناطق، این دیگه تعریف حدی نیست، چون مفهوم عرضی داخلش. اون وقت صحبت میشه که ما اصلا ذاتی و عرضی رو از کجا بشناسیم، از کجا بفهمیم که حساس ذاتی انسان است یا مفهوم عرضی، و متقابلا ناطق رو از کجا بفهمیم که این ذاتی انسان است یا امر عرضی. یک بسیار عمیقی در اینجا وجود داره و فیلسوفان و منطقیدین خیلی عمیق اینها را حلاجی کردن و اصلا مورد نزاع و بحث قرار داده. این کسانی که آشنا هستند مقداری با مباحث فلسفی اینا میدونن که شیخ اشراق از کسانی که در این مبنا اصلا هست داره. یعنی که به این صورت ها ما نمیتونیم جنس و پس چیز را ذاتیات چیز را بشناسیم. دوست داشته باشید اوائل حکمت اشراق مراجعه کنید، اونجا ایشون ببینید چه اشکالاتی در این تعریف داریم که ما اصلا جنس و فصل رو چگونه بشناسیم، از کجا ذاتی و عرضی رو هم تشخیص بدیم. ما برای اینکه یه تعریف حقیقی داشته باشیم باید بستکن دو تا مفهوم، یکی عام و یکی خاص، اما به شرط اینکه هر دو ذاتی باشن. اگه عرضی باشن تعریف ما ناقصه، یعنی حقیقت شی درست بیان نشد. اگه یادتون باشه باز یه بار دیگه اشاره کردم که دین از اون ماهیات حقیقی نیست که اینجور جنس و فصل‌های ذاتی داشته باشه که باید ما با زحمت بریم تشخیص بدیم که آیا این ذاتی هست یا عرضی و دنبال فصل حقیقیش بگردیم. اینا از مفاهیم انتزاعی، مفاهیم انتزاعی تعریفش با جنس و فصل حقیقی نیست. به قول آقایم اینا از طریق ماهیات نیستن که مرکب از جنس و فصل باشه، مفاهیم انتزاعی. خود ساده‌تر بخوام بگیم یک اصطلاحی است که کسانی این اصطلاح رو پذیرفتن به خاطر یک اهدافی، اسم یک مجموعه رو گذاشتن دین. اون اهداف اون چیزهایی که مشترک بوده در تحقق اون هدف، اون هدفی که از دین داشتن، اینا رو در نظر گرفتن، اسم این مجموعه رو گذاشتن دین. شاید اگه ما بخوایم در اساس جنس و فصل تعریف کنیم اصلا نتونیم این کارو بکنیم. به هر حال این نکته ها رو توجه داشته باشید، شاید هم تکرار بشه، چون یه خونیم رو برای ذهن های بعضی ها تازگی شاید داشته باشه، زود نپذیرن، جا نیفته، تکرار کردن ضرر نداره. ما میخوایم چیزی را تعریف کنیم که اولا از ماهیات نیست، ثانیا اگر ماهیت باشه باید ما ذاتیاتش رو بشناسیم. ذاتیات هم دست کم دو تا مفهوم ذاتی، یکی جنس و یکی فصل، باید داشته باشیم تا حقیقت ایستی را بشناسیم. حالا اگه ماهیت حقیقی نبود، چیزهایی که به منزله جنس و فصل هست باید شناسایی کنیم تا بتونیم یک تعریفی به منزله تعریف حقیقی ماهیات نسبت به این مفهوم انتزاعی ارائه بدیم. این هم مقدمت تلقی کنید، به اون بحث برمیگردم. گفتیم جامعه شناسان گفتن که مفهوم عامی که بر همه ادیان صدق میکنه اعتقاد به یک امر قدسی و مقدس است. ما برای مماشات میگیم بسیار خوب، این معنای عام را پذیرفتیم و فرض میکنیم که این از ذاتیات دین است یا به منزله ذاتی. این را به منزله جنس قرار میدیم برای دین، اما با جنس که تعریف دوام نمیشیم، باید فصل را بشه. این یه مطلب. ما ما حق داریم برای تعریف دین علاوه بر این عنصر مشترک عنصر دیگری را هم اضافه کنیم، اگر پیدا کردیم که اون از ذاتیات دین است به منزله فصل. نکته دیگه اینه که با توجه به اینکه دین یه مفهوم انتزاعی هست، یک مفهوم اصطلاحی هست، این باید مفهومش از اهل اصطلاح بگیریم. این یه چیز عینی نیست که ما در خارج دنبالش بگردیم و این حقیقت چه تو آزمایشگاه بشناسیم یا که جای دیگه. ممکن است اصلا همین کلمه دین معادلش در یک زبان دیگری اعم باشد از اون معنایی که ما در عربی داریم، ممکنه معادلش در یک زبانی احس از این باشد. ملازم این همه ما امروز توی ادبیات معاصرمون کلمه مذهب را با دین مساوی می‌بینیم. میگن آدم مذهبیست، آدم مذهبی هست، منظور این نیست که یعنی مذهب خاصی از یک دینی را داره. مذهبی بودن همون ترجمه ریلیجیست یعنی دینی. دین و مذهب الان در ادبیات ما مساوی تلقی میشه، یعنی آدم دینداریست، آدم مذهبی، مذهبی هست یعنی دین داره. منظورم اینه که کلمات تحقیل در عرف‌های مختلف، زبان‌های مختلف به کار می‌گیره، مورد استعمالش رو باید در اون عرف درست شناخت. اینجا جا نداره که وقتی در عرف ما میگن فلانی آدم مذهبی است بگیم آقا شما اینا اشتباه به کار بردید، مذهب اصلا چیز دیگری است، مذهب یه شاخه ای از دین، یه روش خاصی است، یک فرقه خاصی است. چرا میگید شما آدم مذهبی است؟ مذهبی است میگن میخواد مذهب خاص شما معین کنه. میگم نه، منظورم اینه که دینداره، معتقد هست. هم کلمه دینی متدین میگه مذهب. بنابراین ما برای شناختن مفهوم یک لفظی که مورد حاجتمون هست، اونم در مفاهیم انتزاعی، اینجور نیست که یک معیار علمی داشته باشیم که بگیم آقا علم اقتضا میکنه که ما این را اینجوری تعریف کنیم. شما ممکنه برای تعریف آب درستید به این که مثلا بگید مایه ایست که ترکیب شده از اکسیژن و هیدروژن، اینا علم دیگه. برای اینکه شما هر آبی رو به تو آزمایشگاه تجربه کنید میبینید این دوتا عنصر درش هست، بعد ذاتیتش هم رو از این باب اثبات کنید که اگه یکی از اینها رو بگیرید دیگه آب نیست. حالا اگر این راست صحیح باشه برای شناختن ذاتیات، اما مفهوم دین یا مفهوم مذهب یا مسائل مفاهیمی که در علوم انسانی و اجتماعی به کار میره، اینا این مفاهیم انتزاعی، اینا اینجور نیست که ما یک معیار علمی داشته باشیم که ببینیم این تعریف بر اساس این معیار علمی صحیح هست یا نه. راه صحیحش این است که به اهل عرف اون کسانی که این لفظ رو به کار میبرند مراجعه بکنیم و دقیقا موارد استعمالش رو بسنجیم و اون تعریف جامعی رو از موارد استعمال به دست بیاریم. خب با توجه به این نکته، اگر کسانی بگن که آقا شما چطور میگید دین، ما این معنا میگیریم، شما یک معنای دیگه میگیرید، اون بالاخره ما یه عرفی داریم، ما مسلمان هستیم، در عرف ما دین یه معنایی داره، ممکنه این دین، این اصطلاح در عرفهای دیگه قبول نباشه، اصطلاحات مشابهش هم از این باشه یا اخص از این باشه، یا حتی از یه نکته دیگری، حتی در یک جامعه ممکنه یک لفظی چند تا اصطلاح داشته باشید، حکم مشترک لفظی را پیدا بکنید. کلمه علم در اصطلاح ما همه اینا علم به کار میبریم، مثل مشترک هم در همه لغات هم معادل زیاد داریم، اما میدونید شما کلمه علم حتی در استعمالات ما حکم مشترک لفظی را داریم. یه علم از در مقابل جهل، یه علم از در منطق باعث میشه که مساویس با علم حصولی، اهم از تصور و تصدیقه، یه علم در فلسفه گفته میشه که اهم از حصولی و حضوری، یه علم گفته میشه بودن این مجموعه مسائل مثل علم نحو، علم صرف، علم فقه. علم فقه غیر از اون معنای عام نیست که مقسم تصور و تصدیقه و اصطلاحات دیگری. یه اصطلاحش هم این علم معادل ساینس هست که معمولا به علوم تجربی اطلاق شد. پس حتی در یک عرف ممکنه یک لفظ چند تا معنا داشته باشه که حکم مشترک لفظی رو داشته باشه. اینه که هر کدام رو باید طبق اون عرف خاصی که به کار میده طبق همون باید تعریف کرد. بگذاریم اینه که هر کدام رو باید طبق اون عرف خاصی که به کار میده طبق همون باید تعریف کرد. بگذاریم این گاهی سوال مکرر میشه در این که شما چطور میاد تعریف خاصی میدید مبناتون چیه؟ اون دلیل عام یعنی جواب عام ما اینه که ما یه عرفی داریم، این کلمه رو که در عرف خودمون به کار میبریم یه معنای خاصی ازش اراده میکنیم. از مسلمان ها وقتی شما میگید دین یه چیزی میفهمن، به بت پرست نمیگن دیندار. به یه کسی که اصلا معتقد به خدایی نیست نمیگن دیندار. به یک کسی که معتقد به هیچ رفتار عمل شرعی عمل عبادی نیست نمیگم دیندار. این اصلاح خود حالا ممکنه در یه عرف دیگری نخیل یه معنای عامتری اطراف کنم یا معنای مباینی. خب حالا چه کنیم؟ در بحث باید توافق کنیم که بگیم آقا در این حوزه‌ای که ما داریم بحث میکنیم، در این جب، در این ساعت که داریم با هم گفتگو میکنیم، در این مکاتباتی که داریم، در این دیالوگی که آقایون می‌فرمایند، اینجا وقتی صحبت از دین میشه یعنی این ما منظورمون اینه. این گناهی نیست. هر حق هر کسی که بحثی می‌کنه منظور از لفظ تعبیراتی که می‌کار می‌بره خودش تعریف کنه. یه منظور ما از این لفظ اینه. فعلا در این فضای مباحثه شما هم توافق کنید که از این لفظ این معنا را اراده می‌کنید. حالا اگه فرمودید که نه خیلی طرف میگیم من با اصطلاح جامعه شناسی میخوام بحث کنم، بسیار خوب، معنی این نداره که اون اصطلاح هم میتونیم بحث بکنیم، اما اون تمام حاجت ما رو تأمین نمی کنه. یعنی اون چیزی که مورد اختلاف ماست، اونی که ما بحث داریم درش، انگیزه داریم که دربارش بحث بکنیم، برای تحققش حاضریم جان بدیم، اون معنای جامعه شناسی شما نیست. صرف این که معتقد باشیم به یه امر قدسی این نیاز ما رو تأمین نمی کنیم. برای یه همچه چیزی داره او بود پاشه بزنه ما حاضریم جان بدیم. اون دینی که ما میگیم، که میگیم همه از همه چیز مقدس تر است و انسان هم باید فدای او بشه، اون کسایی که میگن دین مال انسان است و تابع انسان است گوشاشون رو باز کنن. سید و شهدا فدای اون دین شد، یعنی ارزش اون از سید الشهدا هم بالاتره. نه تابع خواستهای انسان، در خدمت انسان، خادم انسان، از انسان هر جوی دلش میخواد باش بازی کنی. اون دینی را که ما میگم باید یه تعریف ارزش بکنی. اون دین بود پرستی نیست، بودیست نیست. ما از یه همچه دینی میخوام دفاع کنیم، خب خود ما باید تعریف کنیم بگیم این دین چیه. اولا هر باحثی، هر بحث کنندهی چه به صورت برهانی بخواد بحث کنه و تعلیم بده، چه به صورت جدلی بخواد بحث کنه و بخواد مخاطبش را اقناع کند، باید زبان مشترک داشته باشه. یعنی اصطلاح مورد توافق طرفین. بگن این الفاظی را که ما به کار میبریم در این فضای بحث منظور اینه. حالا شما جای دیگه میخواد جور دیگه استعمال کنید مختاری. این فضا ما این لفظ رو به این معنا تلقی میکنیم. شما اگر گفتید این معنا رو ازش میفهمید، ما هم اگر گفتیم شما همین معنا رو بفهمید. بعدا که معانی مختلف اراده باشه خب بس به جایی نمیرسید. بنابراین ما حق داریم برای تعریف دین بگیم ما دین رو به این معنا بکاریم. این حق هر باحثی. دوم این که تعاریفی که دیگران گفتن تعریف کاملی نیست از نظر ما. اینها حد اکثر به منزله یک مفهوم جنسی. دین اسلام یک فصل مقدم داره، چیزیست که اون را از سایر از ادیان باطل ممتاز میکنه. ما معتقدیم ادیان حق و باطل داره. بازی مثالی عرض کنیم، ما در بازار طلا داریم، مطلا هم داریم. سکه سالم داریم، سکه قلابی هم داریم. خب اگر بخوایم ما سکه رو تعریف کنیم، طلا رو تعریف کنیم، یا سکه رو تعریف کنیم که هم شامل سکه‌های واقعی بشه هم شامل سکه‌های تقلبی بشه. برای بحث با توافق کردیم که بگیم آقا سکه که میگیم اعم از سکه واقعی و سکه تقلبی، اون وقت لازمش این است که اصلا ترا بشه مطلع واقعا. هر وقت گفتیم طلا یعنی همون چیزی که شامل تقلبی هم میشه، ما پذیرفتیم که دین و بت‌پرستی هم احترام میشه. قرآن فرمود لکم دین و کم در یه دین، شما هم دین دارید، دینتون مال خودتون، دین اونا بت‌پرستی بود. بله به دین به بت‌پرستی هم دین احترام میشه، اما حالا لازمش اینه که هر جا ما صحبت از دین میکنیم بگیم همون چیزی که شامل بت‌پرستی میشه اون دین است. اگر یه چیزی بود که با بت‌پرستی فرق داشت اون دیگه دین نیست، اون میشه از ادزیات دین. این استدلال صحیحیه؟ نتیجه‌گیری صحیح؟ ما مسامحتن لفظ را بر معنای تقلبیش هم پذیرفتیم، برای اینکه در مقام تفاهم و محاوره لسان مشترک داشته باشیم. شما دینی دارید اون بت‌پرستی، ما هم دینی داریم خداپرستی، دین شما برای خودتون، دین ما هم برای خودمون، ما تابع شما نمیشیم. لا اعبد ما تعبد، این معناش اینه که حالا حقیقت دین اون چیزیست که مشترک بین خداپرستی و بت‌پرستی. اگه چیزی فراتر از این گفتیم دیگه میشه از ارضیات دین. اون یه فضای خاصی بود برای مماشات ما، خاص ما این اصطلاح را پذیرفتیم. کار غلطی نیست، کار واقعی صحیح، اما این معرف ماهیت دین نیست. یک کسی بگه آقا دین را شما باید یه جوری تعریف کنید که شامل بت‌پرستی هم بشه، به هر جور دین فرقی نمی کنه، چه خداپرستی باشه چه بت‌پرستی، دین همونه. چرا؟ چون در قرآن دین بر بت‌پرستی هم اطلاق شده. این اصطلاح صحیح، ما میخوام از دین اسلام بحث بکنیم، همونی که گفت لا عبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما عبد، شما خدا پرست نمیشید ما هم بت‌پرست نمیشید. این نیمان بگه یه چیز مشترکی داریم که همون موضع قبوله، منم قبول دارم، هرگز زیر بارش نمیریم. برای تعریف دین با توجه به اینکه ما دین حقی قائلیم و دین باطلی، دین باطلی یعنی سکه قلابی، اگه اسمشو بذاشتیم پول، اگه بذاشتیم سکه، معناش این نیست که ماهیتش با طلا یکیه، دو ماهیتن ربطی به هم نداره. اما چون در قفل اینم رو میگن سکه، ما مماشات کردیم میگیم فساق، اینم پول، اینم سکه، ولی سکه‌ای که ما میخوام اون نیست، ما سکه واقعی میخوام، نه سکه قلابی. ما سکه قلابی دفاع نمی‌کنیم، ما از چیزی دفاع می‌کنیم که مصداق دین است، اون دینی که این ویژگی‌ها رو داره، ارزشش از همه عالم باشه. جان یک انسانی که در روایات ما هست جان مؤمن است کعبه میمونه، هزاران و میلیون ها این جانی که ارزشش مثل کعبه میمونه فدای اون دین باید بشه. انبیا فدای دین شدن، سید و شهدای فدای این دین شد، طفل شش ماهش فدای این دین شد، امام صادق فدای همین دین شد. پس چنین چیزی باید مهم دفاع کنیم، نه اون چیزی که مشترک بین اسلام و بت‌پرستی. پس اینکه اصرار داریم که ما یک تعریف خاصی از دین میدیم تا اینکه جلو اون مغالطه رو بگیریم که نگن آقا حقیقت دین همون چیزیه که مشترک بین بت‌پرستی و اسلامه، هر چی دیگه شما بگید میشه از ارضیات. نه عزیزم، به فرض اینکه اعتقاد به امر قدسی را ما بپذیریم که جنس است برای همه ادیان، جنس تمام ماهیت شیء نیست. ماهیتش اون وقتی تعریف میشه که فصل بشه، اضافه بشه. در اینجا یه سوال دیگه این مطرح میشه که شما از کجا میخواد فصل بشه؟ یه خود فنی تر صحبت کنه، یعنی طرف میگه که از کجا دین یک مفهوم جنسی است، شاید دین مفهوم نوعی است، اختلاف ادیان هم مثل اختلاف اصناف میمونه. ما انسان رو که تعریف میکنیم میگیم حیوان و ناطق، بعد میگیم دو سنف داره، یه سنف مرد هست، یه سنف زن و اصناف دیگری بیر. خب مرد بودن و زن بودن جزء ماهیت انسان نیست، چون ماهیت انسان همون حیوان و ناطق هست. اینها دیگه خصوصیات مردی یا خصوصیات زن بودن، اینا میشه از عرضیات این ماهیت. یک کسی میگه که ما میگیم دین همون اعتقاد به امر قدسیست، اعتقاد به امر مقدس، تمام ماهیتش همینه. هر چی شما دیگه اضافه بکنید این مثل عوارض است دیگه، عوارض است که مشخص است یا مصنف تقسیم میکنه ماهیت رو به اصناف یا خصوصیات فردی رو نشون میده. اسلام هم یک صنفی است از دین، نه یک نوعی از جنس دین. راجب همونی طلبیگی بوده. اگه یک کسی اینجور گفت، با توجه به همون نکته هایی که قبلا گفتیم که دین یک ماهیت عینی حقیقی نیست، یک مفهوم انتزاعی هست، به معناشو باید از عرف بگیریم، ذاتیات و عرضیاتش هم را با اصل معیارهایی که برای شناخت مفاهیم اجتماعی انسانی لازم است بر همون اساس معیارها تعیین کنیم، جواب ما این است که باید به منابعی که هر دینی برش مبتنی هست مراجعه کنیم، موارد استعمالش رو در اون عرف بررسی کنیم، ببینیم اینها آیا کافی میدونن که اعتقاد به یک امر قدسی را برای حقیقت دین یا نه. میگن صرف این که یک امر قدسی باشن این دین اسلام نیست و اصلا دین واقعی نیست. اون وقتی دین دین است به معنای حقیقی کلمه، چیزهای دیگه هم غیر از اعتقاد به امر قدسی باشه، اعتقاد به اله واحد باشه. لا اله الا الله اصلا مقدمه دین این هست. اون وقت خود از این توحید چه چیزهایی برمیان، رسالت و معاد و سایه چیزا از همجا ناشی میشه. حالا بگذاریم در اون مقوله نمیخوام وارد بشیم. خب این ادعای ما، یک کسی میگه شما این ادعا را از چه هایی اثبات میکنیم؟ برای متد تحقیق در تعریف دین طبق این ادعای شما چیه؟ از کجا بفهمیم شما این تعریف را که ارائه میدید، ادعایی که میکنید، مبنای قابل دفاعی دارد یا نه صرف ادعای کسی هم در مقابلش میشه ادعای دیگری بود؟ اگه پذیرفتیم که دین یک مفهومی است که اصطلاح در عرف خاصی داره، ما مسلمان اهل این عرفی، اگر بخوام این معنا را در اصطلاح ما بفهمیم باید موارد استعمالش را در منابع دینی جستجو کنیم. باید بگیم این دین اسلامی که شما میگید منابعش چیه؟ همه میدونن مهمترین منبع قرآنه. قبل از هر چیز باید ما به این منبع مراجعه کنیم، این موارد استعمال دین کجاست؟ اون دین حق را چگونه معرفی میکنه؟ و باید توجه داشته باشیم که منبعان مماشات میتونه دین باطل رو هم اسم دین بگذاره روش، مطابق دین باطل ما میتونیم و باید، نه تنها حق داریم، اصلا راه همین برای شناختن یک مفهومی که از قبیل اصطلاحات عرف خاصی هست، اهل اون عرف و منابعشون و اسنادشون باید مراجعه کرد تا ببینیم موارد استعمالش چیه. و چه رسیم به اینجا که اگر این عنصر ازش حذف بشه، آیا باز هم در عرف این دین اسلام هست یا نه؟ باید به این صورت آزمایش کنیم که آیا این مفهومی جزء مقدمات دین هست یا نه. اگه به دست آوردیم یک عنصری را، اگه ما از دین حذف کردیم، دیگه در این عرف، در این عرف قرآن، سنت و اهل این دین، این دیگه نمیگن دین، راه شناخت این ماهیت باز فراموش نکنید اینها مفاهیم انتزاعی تابع اصطلاح عرف است، مفهومش اومده از اون عرف گرفت. راهش هم این است که ما در موارد استعمالش مراجعه کنیم ببینیم مقدمات این مفهوم چیه در اون عرف، ما بتونیم یه تعریف ارائه بدیم. قبلا این کار کردیم، انشاءالله بحث مفصلی در این زمینه خواهیم داشت. من در جلسه قبل یه تعبیراتی به کار بردم که منشأ یک اشتباهی شده، سوالاتی آقایون مطرح کردن. من گفتم که بعضی از مطالب دین هست که باید از با عقل اثبات بشه، مثل اصل وجود خدا. یا ما مستقلات عقلیه‌ای داریم که در دین حتی در احکام بهش استناد می‌کنیم. میگیم مثلا اون چه موجب اختلال نظام میشه ممنوع است، حفظ نظام واجب است، تفسیر بهش استناد می‌کنیم. خیلی جا این تعبیر یه تعبیری نیست که در تعبدی باشه، در کتاب و سنت اومده باشه. داریم سفارش حفظ نظم یا الله الله فی نظم امورکم، اما این در این مقام این نیست که یه قاعده کلی بده که حفظ اون چه موجب اختلال نظام است حرام است. در این مقام نیست، یه توصیه اخلاقی. پس ما در دین برای اثبات مطالب دینی چه در زمین عقاید و چه در زمین اخلاق و احکام میتونیم از عقل استفاده کنیم. این از یک سو که مطالب دینی منحصر نیست به اون چه حتما باید یک دلیل تعبدی داشته باشید. بعضی از مطالب دینی چه در زمین عقاید، چه در زمین اخلاق و چه در زمین احکام میتواند دلیل عقلی داشته. این از یک سو. از طرف دیگه آیا هر چی در قرآن و سنت آمده این معنیش این است که اینها مطالب اصلی دینه، از مقدمات دینه؟ از کردن در قرآن مثلا داستانهای تاریخی نقل شده، داستان حمالة الحطب ذکر شده در قرآن، این از مقدمات دینه؟ یعنی پیغمبر اسلام مبعوث شده برای اینکه حمالة الحطب رو به مردم معرفی کنه، امراد و حمالة الحطب. این در قرآن آمده، اما هر چه در قرآن آمده معنیش نیست که از مقدمات دینه. قرآن در مقام موعظه و مطالب مردم تذکر میده، برای عبرت گرفتن داستان کسانی را نقل میکنه یا اقوامی را نقل میکنه. تصدیق به این که این مطلب حق است از طرف خداست جز دینه، چون رسالت، تصدیق به رسالت پیغمبر. باید بدونی که سوره تبت یدا ابی لهب این حق است، اعتقاد به این که از طرف خداست این واجب، این جز دینه، یعنی برای این که ایمان به معزالله است. اما به محتوای این جمله که و امرأت و حمالت العتب، این یکی از اعتقادات و از مقدمات دین اسلامه، تا صرفا از اون جهتی که چون این آیه ایست نازل شده ما باید ببینیم پیغمبر پیش خودش این از جهل نکرده علیه عزو الله، وحی بوده از طرف خدا نازل شده به حق. داستانهای قرآن همه داستان حق هست، چون قرآن از طرف خدا. اما آیا معنای حق بودن یک داستانی نست که مخبود اون داستان جز مقدمات دینه؟ از این وسیع‌تر در روایات، ما روایاتی داریم در بسیاری از چیزهایی مثل قواعد گیاهان، نمیدونم غذاها، دستوراتی برای بعضی رفتارها. حالا یه وقتی میگن مستحب است اون که یک کاری رو بکنید یا حرفی رو بزنید بسم الله، موقع غذا خوردن بسم الله بگید، این جزء دینه، مستحبات است، احکام شرع. اما اگر فرض کنید یه روایتی یک شخص اومده بود پیش امام عرض کرد که آقا من مریض شدم مثلا فرمود کنن هندبا بخور، این میشه جزء دین؟ یعنی حتما یکی از چیزهایی که ما باید ایمان داشته باشیم بهش؟ بله، از اونجا اگر ثابت شد امام فرموده باید بگیم راست میگه امام، چون امام دروغ نمیگه. اما محتوای کلام، این دو حیثیت رو از هم باید تفکیک کنیم. اعتقاد به این که این کلام امام هرچی فرموده حق است، دروغ نمیگه. این جزء اعتقاد شیعه. اعتقاد به این که هر چی پیغمبر فرموده درسته، این اعتقاد مسلمان هاست، هم از شیعه و سنی. اما محتوای اون کلام میشه جزء دین. وقتی میخوام تعریف کنیم باید بگیم یکی از اجزاء دین هم خواص تزکیه هست. اونی که بنده عرض میکردم اینه، جزء متن دین گفتم نیست، یعنی از مقدمات دین نیست که باید وقتی مفهوم دین بگیم بگیم شامل این مطلب هم باید باید بشه تعریف. ایمان به ما انزل الله جزء دین هست. ما انزل الله هر چه پیغمبر فرموده هست پیغمبر دروغ نه، این جزء دین. اما هر کلامی فرموده مفاد اون کلام هم جزء دین هست. این دقت میخواد وقتی که این دو حیثیت از هم دیگه، اون که من گفتم اینا جزء متن دین نیست، منظورم اینه که وقتی فرمودم مثلا کباب بخور برای اینکه از لاغری نجات پیدا کنی، چاق بشی مثلا، یا در طرف اون دستوری که حضرت رضا تمام العالی به مأمون دارن که برای اینکه اون ضعفی که از عمل جنسی برای پیدا میشه برای جبرانش مثلا نیم برشت بخور، تخم مرغ و فرض کنید پیاز و چیز. خب این باید بگید این جزء دینه، یعنی اون جهتی که کلامی است از امام صادر شده حق است، اعتقاد این جزء مذهبی دروغ نمیگه. اما محتواش هم باید معتقد باشیم یکی از جزای دین است. یه تطبیق ها بعضی ها این کلمه متن که من گفتم جزء متن دین نیست، این خیال کردن این متن همون معنایی است که میگه متون دینی، مثلا در علم هرمنوتیک از متون دینی بحث میشه که چگونه باید تفسیر بشه. این از کلمه متن ایجاد مشترکات لفظی، اونجا متن یعنی نوشتار، منبع نوشتنی یک مکتبی رو میگن متن. اینجا که من میگم متن دین نیست، این متن در مقابل حاشیه هست، اصل در مقابل فرع، یعنی از مقدمات دین نیست، نه چیزی نیست که یعنی تو کتاب سنت نباید تصدیق کرد، این جزء متن دینی نیست. متن دینی غیر از متن دین در مقابل حاشیه یا امور فرعی، این مقالطاتی است که از باب مشارکت لفظی پیش میاد. خود همین مثال متن یه وقت کتاب گفته میشه میگه این از متون مقدس دینی، یه وقت متن میگه در مقابل حاشیه است، متن کتاب و حاشیه کتاب. اینجا که متن میگیم یعنی چیزی که مقدم دین است، از اجزای اصلی دین است که باید در تعریف شخص بشه. این هم رفت یک شبهه که شده بود. در سوالات دیگه هم هست که من برای اینکه فرصت باشید در عزیزمون سوالش رو مطرح بفرمان دیگه بحث رو به همینجا ختم میکنم. انشاءالله باز سوالات آیان داشتن استفاده میکنیم در بحث آینده منظور خواهیم کرد.